حس زیبای هنرشون رو لمس کردم. سالایی که من توی رسانه بودم تا الان فهمیدم که هر پروژه، هر اتفاقی تو زندگیمون یه فرصته برای اینکه یاد بگیریم، برای اینکه رشد کنیم. من برنامه کتاب خانی داشتم، خب این باعث شد که بشینم یه کتاب بنویسم.
سختی‌ها آدمو می‌سازه. من بسیار ناتوان و ضعیف بودم و تمام سختی‌هایی که در طول راه برام پیش اومد همه باعث رشد من شد. گاهی اوقات از همه اون سختی‌ها ترسیدم می‌کنم که بر من پله شدن که من بیام بالا.
اینقدر این برنامه که اول با برنامه سواد آموزی بود و بعد در حوزه کتابخانی، خب این اثر رو برای من گذاشت. هر برنامه‌ای که ما انجام میدیم، من برنامه با زنان موفق رو کار کردم، باعث شد که ادامه تحصیل بدم، برم ارشد، برم دکترا، چون با تمام زنایی که گفتگو میکردم زنایی بودن که در کنار کارشون، در کنار خانوادهشون تحصیلم براشون اهمیت داشت. اینه که کار کردن یعنی با آدم ها تعامل داشته باشیم، داستانشون رو بشنویم، تجربیات رو به اشتراک بذاریم، نه اینکه مسائل خصوصیمون رو بگیم و تجربیات کاریمون رو به اشتراک بذاریم. حس میکنم هر باری که توی رادیو یا تلویزیون کنار همکارانم قرار گرفتم، یه فرصت برای ارتباط عمیق داشتم با جامعه و فرهنگ اطرافیانم. این ارتباط ها نه تنها منو به عنوان یک فرد حرفه‌ای بلکه به عنوان یک انسان غنی‌تر کرده. در کل میتونم بگم که دیدگاه من به کار به شکل یک تجربه انسانی و عاطفیه، جایی که میتونیم با هم یاد بگیریم، رشد کنیم و تأثیرگذار باشیم. اصلا کار یه دنیای زیبایی که ما با هم میسازیم و این یکی از بزرگترین نعمت ها و خوشحالی هاست که من تو زندگیم دارم که تونستم به عنوان یک زن توی جامعه شاغل باشم.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
ابراهان عزیز، خواهران گرانقدر، مادران نازنین، وقت برنامه گوهر این هفته در همین جا به پایان رسیده. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ادامه گفتگوی ما با خانم زرین کشاورز انشاءالله در هفته ای آینده تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. همه شما مهربانان را به خداوند یگانه و یکتا می سپاریم.
همراهانی گرامی، همکنون پرتو از آفتاب رو میشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در این چند دهه فشارها هم روی ما، روی ایران، روی مسئولین کشور، روی دولت هامون فشارها هم بسیار زیاد بوده که خواستن با این فشارها ایران دست از این کار برداره. ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. و حالا این بابا طرف آمریکایی پا رو توی کفش کرده که ایران باید غنی‌سازی نداشته باشه. حالا دیگران قبلی‌ها میگفتن که غنی‌سازی بالا نداشته باشید یا محصولات غنی‌سازیتون رو در کشور نگه ندارید، این چیزا رو میگفتن که ما قبول نداشتیم. این بابا دیگه اصلا غنی‌سازی نداشته باشید، اصلا به کلی غنی‌سازی نداشته باشید. یعنی چه؟ یعنی این دستاورد بزرگی که برای اون کشورمون این همه تلاش کرده، این همه هزینه کرده، این همه مشکلات فراوان رو از سر گذرونده، همه این تلاش ها رو، همه محصول این کارها رو دود کنید و هوا کنید و از بین ببرید، معنای غنی‌سازی نداشتن اینه. خب معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نمیکنه. در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اونچه رو که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه، 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداری. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی‌کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد.
ورودی صحن می دیدم هر که با هر عقیده می آمد، در کنار جوان رعنایی مادری قد خمیده می آمد. پیرزن داشت با پسر می گفت: من که می دانم از چه دلگیری، با من اینک بیا حرم. اما حرف مادر نداشت تأثیری. پیرزن روی ویلچر تنها با مفاتیح کهنه‌ای در دست، کوهی از درد بود و فهمیدم به کریمه پناه آورده است. حاجت اهل روستا انگار لابلای صداش پنهان بود. گوشه کوله بار ساده او التماس دعا فراوان بود. داشت با اشفعیلنا تا عرش دل من را قدم قدم می برد. ویلچر دست من، ولی در اصل او مرا داشت تا حرم می برد. گفت با گریه های کهنه من: این حرم حس مشترک دارد. 60 سال است زائرش هستم. سفره فاطمه نمک دارد. باورش بود، باورش آری. دم در تا مدینه برد مرا. بی اراده به سوی گنبد گفت: السلام علیک یا زهرا. با همان لهجه دهاتی خود گفت: من باز آمدم بانو، به برادر مرا سفارش کن. نور چشمان زامن آهو، لطف کن باز هم مرا بپذیر. من غریبم، فقط تو را دارم. جان سلطان توس، کاری کن. گره افتاده است در کارم. پسرم از زمان دلگیر است. گوش چشمی به اشک و آهش کن. از خجالت نیامده اینجا. حاجتش را بده، نگاهش کن. ویلچر ماند و پیرزن می رفت با همان قلب آرزومندش. ساعت 8 بود و برمی گشت لنگ لنگان به سوی فرزندش. با خداحافظی او دیدم حرم انگار غرق حاجت اوست. گریه می کرد و با خودم گفتم: مگر این آخرین زیارت اوست؟ روزها رفت و در خیالاتم ماند از پیرزن معمایی. سالها بعد در ورودی صحن پیشم آمد جوان رعنایی. در بغل داشت طفل نوزادی، نام او را رضا گذاشته بود. پیرزن با دعای خیر خودش یادگاری به جا گذاشته بود.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید پرتو از آفتاب و در این لحظه ما و مخاطبان را خواهید شنید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثار و رارود می شود، ای همنشین موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان، از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نور و برکت در زندگیتان. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم با گفتار دیگر برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
سالگرد وفات حضرت معصومه سلام الله علیها را که دهم ربیع الثانی است برای همه دوستداران اهل بیت پیامبر تسلیت میگوییم. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهمی تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. سید بیابانکی شاعر ایرانی در یادداشت درباره سفر و تأثیراتش از تاجیکستان گفت:
دوشنبه میدونید که خیلی عاشق ایرانی ها هستن. خب ما هم از قیافامون تشخیص میدن که ایرانی هستیم. گفتن شما ایرانی هستید؟ ما شنیدیم کشور عزیز ما، کشور نیاکان ما در حال جنگ است، مردم کشتن. شروع کن گریه بکن.
عجب.
یعنی این رو شاید 20 مورد خود من دیدم.
هر یک موشکی که با این خاک مقدس سرزمینی ایرانی باستان میرخت بر دل من میرزد.
باید ما در همبستگی باشیم، مبادا که ایران ویران شود.
همیشه فکر میکردیم که توانا بود، هر کی دانا بود و این توانایی را مردمی فارس زبان، مردمی ایران باری دیگر اثبات ساخت.
یکی از شاعرانی که سالها از ایران رفته اونجا و کار کرده اونجا، ابوالقاسم لاهوتیه. یه تصنیفی ساخته ایشون، استاد شجریان خونده، حتما شما شنیدید. همین رو میخوندیم و این دوستانی که دنبال من بودن حالا یاد گریه میکردن و یک جوی همراهی میکردن.
عوضخان عزیزاده در صفحه فیسبوکیش نوار منتشر کرده است که در آن یکی از شخصیت های ایرانی درباره اتحاد کشورهای فارسی زبان حرف می زند.
دشمن همیشه می ترسه از این که این سه تا کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان با هم دیگه متحد باشن و از هر راهی سعی می کنه بین این سه تا کشور تفرقه و نفاق ایجاد کنه. این سه تا کشور نگاه کنین همه چیز داره. ایران رو نگاه کنید چقدر نفت و گاز داره. افغانستان پر از معدن و منابع طبیعیه که کل دنیا بهش محتاجه و تاجیکستان هم پر از منابع طبیعیه، یک کشور بکر دست نخورده. دو روزی که این سه تا کشور با همدیگه متحد بشه، با علمی که دست ایرانی هایه، با روحیه جنگندگی و شکست ناپذیری که دست مردم افغانستانه، با تدبیری که دست مردم تاجیکستانه، این سه تا کشور اگه متحد بشه باور کنین کل دنیا جلوی سه تا کشور باید سر خم کنن و کاسه گدایی بگیرن جلویش.
آقای گودرزی مهر که به تاجیکستان سفر کرده است، در نزدی مزار سید علی همدانی در کولاب سخنان گفت که همینک میشنوید.
خب با درود، ما مسیر ما به شهر مومن آباد بود از دوشنبه پایتخت تاجیکستان، حدودا 2 ساعت راه اینجا تا دوشنبه، که اینجا مقبره عارف و شاعر بزرگ ایرانی به نام سید علی همدانی که در قرن 13 بود که اومده اینجا، بالاخره حالا کارهای عارفی رو انجام میداد، شعر و شاعری، دارای چندین جلد کتاب، حتی دولت تاجیکستان اومده عکس پولش اینا به نام اینم عکسشه که در به نام سید علی همدانی چاپ کرده. با سپاس خیلی هم از شما عزیزان سپاسگزاریم.
هفته گذشته تحریم سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خوراک رسانه‌های دنیا شد. بسیاری از رسانه‌ها این موضوع را بازتاب دادند. اقدامی که پرزیدنت کلمبیا گوستافو پدرو برای نجات انسانیت بعد از سخنرانی در اجلاس سالانه 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خیابان شهر نیویورک آمریکا انجام داد، در تاریخ سیاسی معاصر جهان به سابقه و به نظیر است. او گفت برای آزادی فلسطین ارتش بین المللی تشکیل باید کنیم و من خود آمادم در هیئت این ارتش باشم. رسانه ها می نویسند اسرائیل در سرزمین عرب و مسلمانان غزه را نابود می کند، نسل کشی می کند و به دولت های عربی و شرقی نزدیک غیر قانونی حمله می کند، زنان و کودکان و عالمان و افسران را بیرون از مرزهای خود می کشد و ترور می کند. اما حتی یک حاکم عرب چنین جسارت را به مانند رئیس جمهوری کلمبیا نشان داده نمی تواند. استاد دانشگاه تاجیکستان گفت دشمن ایران دشمن ماست. استاد دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران گفت دشمن ایران دشمن ماست، امنیت ایران امنیت ماست. شریف مراد اسرافیل نیا استاد دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان گفت حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران شبیه به حمله تاریکی بر روشنی، ظلمات بر نور، حمله نیروی اهریمنی بر نیروی اهورایی است. با گزارش پارس تودی اسرافیل نیا افزود حق با ایران بزرگ است. من مطمئن هستم که حق بر باطل و نور بر ظلمات پیروز می آید. و افزود ایران در طول تاریخ به هیچ کشور هجوم نبرده است. برعکس گهواره و مهدی کهن‌ترین فرهنگ ها و تمدن ها بوده که ملت های دیگر نیز از آن بهره ور شدند. دفاع ایران از مرز و بوم خود دفاع از فرهنگ و تمدن ایرانی است. اسرائیل با این جنگ وحشیانه و نامردانه گهواره فرهنگ و تمدن را نشانه گرفته که ناکام ماند. اسرافیل نیا ادامه داد در سرزمین ایرانی بزرگ هزاران یادگاری های فرهنگی موجودند که ارزش بزرگی علمی و تاریخی دارند. خدا نکند که به آنها آسیب برسد. من هیچ فرقی بین داعش و نیروی اهریمنی صهیونیستی اسرائیل نمی بینم. وای با اشاره به اینکه خونی بیش از 60 هزار زن و کودکی بی‌گناه فلسطینی برگردن این رژیم خوناشامی ویرانگر است افزود جنگ پیش از همه ضربه به فرهنگ و گفتگوی فرهنگی میزند. باید این جنگی ناعادلانه و نامردانه هر چیز زودتر پایان یابد. این استاد دانشگاه تاجیکستان اظهار داشت در شرایط کنونی که ابرقدرت ها میخواهند از مسیر جنگ و زور خواسته های خود را بر سر دیگران تحمیل کنند، باید روشن فکران و فرهنگیان تمام جهان به خصوص نهادهای فرهنگی بین المللی مقابله جنگ و زورگویی رهبران خودکامه قیام کنند و گفتگوی فرهنگی را در مقابل جنگ و کشتار براه مانند. اسرافیل نیا افزود همه تاجیکان یک دل و یک جان از ایران جانبداری کردند و اسرائیل را محکوم کردند. تنها یک نظر به صفحه های مطبوعاتی کشور و فضای مجازی کافی است تا از موضع مردم تاجیک باخبر شوید. از نگاه ما مردم تاجیکستان ایران وطنی تاریخی ماست و ما به هیچ وجه خود را از ایرانی همزبان و همفرهنگ جدا نمیدانیم. دشمنی ایران دشمنی ماست، امنیتی ایران امنیتی ماست. 0398-933-425-46-96 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو و ایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. غزه دیگر یک نقطه محاصره شده نیست، بلکه صدای هر پیر و جوان است که در میان ویرانه‌ها فریادی ماندن در وطن را تنین انداز میکند. با گزارش پارس تودی در کوچه ای که البته دیگر شبیه کوچه نیست، زنی سال خورده فلسطینی با قد خمیده اما ایستاده راه می رود و مقابل دوربینی که از او به عنوان ثبت تاریخ فیلم می گیرد می گوید آخرین قطره خونم را بر این خاک می ریزم اما هرگز سرزمینم را ترک نمی کنم. این صدا شبیه به هزاران صدای است که غزه را نه به عنوان شهر محاصره شده که صحنه بزرگترین درس انسانی معاصر برای ماندن در خاک می داند. غزه امروز بیش از هر نقشه و گزارش اجتماعی به جزئیات زندگی روزمره و انسانی تعریف می شود. پسر 10 ساله روی پله های شکسته خانه اش نشسته و اصلا نمی دانیم کدام یک از اعضای خانواده اش او را در این مسیر سخت همراهی می کند. برادری که در صف آب ایستاده است، پدری که در دستش کلیدی کاشانش را می فشارد، کلیدی خانه که دیگر وجود ندارد اما هنوز بخشی از هویتی اوست. دیدن این تصاویر در کنار هم چیز فراتر از تراژدی است و باید گفت که آنها نمادهای از استادگی هستند. همان استادگی که در ادبیات فلسطینی با آن سمود می گویند، واژه‌ای که فراتر از مقاومت نظامی معنای ماندن در خاک و حفظ ریشه ها را دارد. از نیمه قرن 20 به بعد شاعران فلسطینی مانند محمود درویش، سمح قاسم، فدوی، توقان و غیره بارها به همین مضمون پرداختند. پیوند ناگسستنی انسان با خاکی وطن. شعر و ادبیات در فلسطین تنها هنر نبوده بلکه زبان سیاسی و فرهنگی نسلی بوده که امکان حضور در رسانه ها یا مجالس رسمی را نداشته است. وقتی میبینیم که زن فلسطینی نوزادش را در بغل گرفته و روی خاک آوار ایستاده است، در واقع همان چیزی را فریاد میزند که این شاعران سالها پیش در قالب استعاره و واژه آفریده بودند. این که وطن چیزی نیست که قابل حمل یا فروش باشد، وطن جایی است که باید حتی در سخت‌ترین شرایط در آن ماند. برای بسیاری از مردم غزه ترک خانه تنها به معنای نجات جان نیست، به معنای واگذاری تاریخی است. تجربه یوم النکبه در سال 1948 هنوز در یادها هست. وقتی صدها هزار فلسطینی به امید بازگشت خانه هایشان را ترک کردند و هرگز نتوانستند برگردند. امروز کسانی که تصمیم می گیرند در میان آوار بمانند، در واقع با تاریخ گفتگو می کنند. تکرار نکنیم آنچه یک بار به سرمان آمد. غزه امروز را می توان بزرگترین پارادوکس قرن دانست. جغرافیای کوچک که همزمان هم مرگبارترین منطقه جهان است و هم پرصداترین کلاس درسی عشق به وطن.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
همراهان گرامی، ادب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه ادبستان را بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واسه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رو تا پاشکار دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنیم خدمت ادب دوستان و شعر دوستان و پیروان کلام بدی در سراسر جهان، به ویژه در گستره فارسی که این لحظات برنامه ادبستان را از صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پیگیری میکنند. افتخار داریم که در خدمت شما باشیم و شما میتوانید از طریق نشانی parsudi.ir/tajik برنامه های ما را جستجو و دریافت نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، برای روال چندین برنامه گذشته باز هم درباره انعکاس سیمای نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات فارسی با شما صحبت ها و مطلب های را در میان می گذاریم.
ستایش پیغمبر صلی الله علیه و آله، کریم و سجایا، جمیل و شیم، نبی البرایا، شفیع الامم، امام رسول، پیشوای سبیل، امین خدا، محبت جبرئیل، شفیع الورا، خواجه بعث و نشر، امام الهدا، صدر دیوان حشر، کلیمی که چرخ و فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست، یتیمی که ناکرد قرآن درست، کتب خانه چند منت بشست، چو عزمش براهیخت شمشیر بین، به معجز میان قبر زد دنیا، چو سیتش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسرا فتاد، بلا قامت لات بشکست خود، به اعزاز دین آب عزا ببود، نه از لات و عزا برآورد گرد، که تورات و انجیل منسوخ کرد. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک در گذشت. چنان گرم در تیه قربت براند، که بر صدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، اینانم ز صحبت چرا تافتی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم.
یاران همراه، در برنامه ادبستان همچنان در خدمت شما هستیم با موضوع انعکاس سیمای نورانی پیامبر در ادبیات فارسی، که در چندین برنامه این موضوع را پیگیری کردیم. از جمله در برنامه گذشته راجع به آثار مولانا عبدالرحمن جامی در وصف پیامبر اکرم مطالبی را بازگو کردیم. در برنامه پیش رو اینک توجه شما را جلب می‌کنیم به ابیات از این شاعر بزرگ پارسیگو که اینک میشنوید:
سلام علی آل طه و یاسین، سلام بر آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر نبیین، سلام علی روضة حل فیها امام یباهی به الملک و الدین. میگه سلام بر روضه، یعنی او قبری، مسجعی، او جایگاهی که حل فیها قرار گرفته است در او، امام، یک امامی که یباهی فخر میکنه، افتخار میکنه به او امام، ملک یعنی سلطنت، پادشاهی، دین دنیا، دین و دنیا به این امام چی میکنه؟ فخر میکنه، مباهات میکنه. این جامی میگه، جامی اهل سنت نقشبندیه صوفی. حالا باز فارسی شروع میکنه، به فارسی گفتن امام به حق شاه مطلق که آمد. شاه مطلق یعنی شاه دیگه،
بله،
یعنی هیچ قیدی
نداره.
حریم درش قبلگاه سلاطین، حریم درش قبلگاه سلاطین و پادشاهان،
سلاطین میرفتن اونجا.
بعد ادامه میده که ما نمیخونیم، ربای آخرش هم میخواییم. اگر خواهی آری به کف دامن او، اگر میخوایی که مشرف شوی، خلاص از این دامنی آقا بگیری، خلاص یک چیزی عایدت شوه، اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست درچین. یعنی دامن کسای دیگر رها کن، دنبال هر کسی دیگه ای که قبلا را می افتادی رها کن، فقط دامن از یغار بگیر. چو جامی چشد لذت تیغ مهرش، یعنی میگی آقا مهرش اگر تیغ واری باشم که مر تکه تکم بکنه، بازم این ارزش
داره،
مزه داره. دقیقا همون داستان امام حسین علیه السلام که در عاشورا، در بحبوه نبرد، نیزه ها، شمشیرها، خنجرها، هر چی که می آمد، امام با جان و دل پذیرا بود. می گفت چرا؟ چون الله پاک مرا در این حالت چیه؟ می بینه. چو جامی چشد لذت تیغ مهرش، چه غم گر مخالف کشد خنجر کین. خب نور الدین عبدالرحمن جامی هم که معروف و مشهوره و برادران اهل سنت و جماعت نسبت به آقا ارادت خواهد. این پس زائر بوده. کسی که زائر نباشه این رقم امام رضا علیه السلام را مد نمی‌کند.
به طور کلی سیمای پیامبر اعظم در بسیار از آثار منظوم و منصور ادبیات پارسی به شیوه شایسته بازتاب یافته است که گویای علاقمندی و دلباختگی نویسندگان آثار به آن حضرت است. آشنایی عمیق عارفان چون مولانا عبدالرحمن جامی با معارف اسلامی و غور ایشان در آنها باعث شده است که در آثار از قبیل مثنوی معنوی، از داستان پیامبران به ویژه از سیره پاک حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با تنوع و گستردگی فراوانی بهره ببرد. در حقیقت یکی از دستمایه‌های ارزشمند مولانا رومی یا بلخی در طرح تجربه‌های عرفانی خود بیان حکایات انبیا به ویژه رسول اکرم است. مولانا جلال الدین بلخی با بهره‌گیری نمادین و تمثیلی از این حکایات و روایات دریچه از آگاهی و دانش را بر روی خوانندگان آثار خود می‌کشاید، زیرا در این قلمرو و ادیبانه است که معناها و رابط کنایی و نمادین بسیار بهتر درک می شود. برای مثال به یکی از حکایات تمثیلی در مثنوی معنوی اشاره می کنیم که این گونه ذکر شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همراهانشان در بیابان سوزان به جماعت از عرب ها می رسند که از تشنگی و بی آبی بسیار خسته و درمانده شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنان را به سوی تپه راهنمایی می کنند که غلام سیاه با مشک آبی در پس آن در حرکت است و پس از حاضر شدن آن غلام همگان از آب مشک او می نوشند، اما پس از پر کردن مشک های خود در نهایت تعجب و شگفتی مشک غلام را دوباره لبریز از آب می‌بینند. غلام از مشاهده این اعجاز دیگرگون می‌شود و به دین مبین اسلام ایمان می‌آورد و با لمس دست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سیاهی رخسارش رنگ می‌بازد و سپیدی می‌گیرد. اما بعد از بازگشت به وطن خود خواجه‌اش او را نمی‌شناسد و سرانجام پس از پرسش و پاسخ دو طرفه از حقیقت امر آگاه می شود.
صلوات علی محمد مرحبا ای رهنمای راه دین، از روشن شد مرا چشم یقین، یا قلبم طینت پاکیزه تو شد گلستان، آدم خاکیزه تو. مرحبا ای رهنمای راه دین، از تو روشن شد مرا چشم یقین، یا قلبم طینت پاکیزه تو شد گلستان، آدم خاکیزه تو، آدم خاکیزه تو. صلوات علی محمد، صلوات علی محمد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد، با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید. سر خود نهاده برسن
شکار خواهی آمد، به شکار خواهی آمد. یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو. یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو. کی شود اگر بدین سانه سه بار خواهی آمد، کی شود اگر بدین سانه سه بار خواهی آمد. خبرم رسیده ایم شب کی نگار خواهی آمد، سری من فدای راه سوار خواهی آمد. سوار خواهی آمد، بلا بما رسیده جانم تو بیا که زنده مانم، تو بیا که زنده مانم. بعد از آن که من نمانم با چی کار خواهی آمد. برسن سر خود نهاده برسن، با امیدیان کی روزه با شکار خواهی آمد، با شکار خواهی آمد. یک آمدن را جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو. یک آمدن را بودی دل جان صبری خسرو، دل جان صبری خسرو. کی شود اگر بدین سانه سه بار خواهی آمد، کی شود اگر بدین سانه سه بار خواهی آمد. خبرم رسیده این شب کی نگار خواهی آمد، سر من فدای راه سوار خواهی آمد. سر من فدای راه سوار خواهی آمد.
دوستان شنونده، امیدواریم که برنامه ادبستان مورد توجه شما قرار گرفته باشند. در این لحظه نمایش مده پخش است، بشنوید.
فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین، نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی. Thank you. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهتاب امینی.
فصل سوم.
من هیچ نمیدانم این دلواب را چه شده. گاه دلواب سبک است، گاه سنگین. ای وای، عصبانی ام میکنم. آنم امشب که کار من پرشتاب است. حتما این ریز از شور بستی من است. حتما.
چقدر خورلون میکنی مرد؟ برو تو تمام کن مرد.
تو که هستی؟ درون دلو آب چه میکنی؟ الان جزایت رو میدم.
اونجا کسی به من
آی به حالت اگر صدایی از تو بیرون
بیرون منم آمدم.
فارق در آب خانه را به من
باشه.
چه میکنید؟ رهایم کنید. چه میکنید؟
خنجر منو میبینی؟
بهر خدا رهایم کن. شما که هستید؟ از کجا آمده اید؟ حتما چه میکنید؟
نمیدانی ما چه کسانی هستیم؟
نه نمیدانم.
من ملک الموتم و این مرد قوی هیکل موکل من است. به طلب جان کلکال هند آمده ایم تا جان او را قبض کنیم.
اما من کلکال نیستم، من مردی آبتش عیال بارم.
اما میدانی کلکال کجاست؟
در میان قلعه. او را آنجا طلب کنید.
آره میرویم، اما اول باید دست و دهان تو را ببندیم و پشت بزرگترین و دورترین خم آب بیندازیم.
این دوده تلاش نکنید. آب کشم بهتر از آرام بکنم.
آبکش را دهان بسته و در پس خمی بزرگ انداختند. از طرفی بعد از چندی مردم که در پی آب بودند، گمان کردند که آبکش از کار بسیار فرسوده شده و بیخبر رفته. اما بشنوید از آن دو عیار. آنها از آبخانه بیرون رفته بودند و مردم تشنه هیچ آنها را ندیدند.
سرورم، جملگی خلق گنج هزار با هزاران مشعل بر در ایوان شما جمع هست.
میبینم سردار، میبینم. خواه
حال فرمان چیست؟
منتظرم که همگی در پای سفره تعامی تناول کنن، آنگاه برم.
بله سرورم، بله دانستم.
دیدی به آرزویم رسیدم. آن هم به چه سادگی. لباسی در بر من است که قرار بود در بر دشمن ما بهمن پسر فیروز جا باشد و تاجی که قرار بود او به سر بنهد ما به سر. همه اینها را خود خاقان من بود و چه آسان.
لشکرگاه هم سربرم در لشکرگاه بهتر است دیگر باده نوشی را رها کنید سربرم چون ممکن است همین بلای جان شما شود
چه گفتی؟ دهانت را ببن کارت به جایی رسیده که به من دستور میدهد
من فقط وظیفه هم را انجام میدم بزرگ
دنبال من بیا
بله سربرم بله
و در تمام این مدت بهروز عیار و طارق عیار مراقب آنها بودند.
دیدی؟ او حتی خود را برتر از ملک بهمن می داند.
باید داغی از این بر دل پدرش شکاله این بگذاریم.
شتاب کن طارق. تا دیر نشده باید خورشید چهره را بیابیم.
به گمانم آنها نیز در تختگاه باشند.
بیا. او باید کمند بیاندازی تا خودمان را به کنگره ایوان برسانیم.
باشد، چونی میکنم.
برویم تا فلک از پرده چه بیرون آرد.
خدایان چاره کار من بکن. ملک بهمن در دریا غرق شده. آدمی دیگر کلکال در خیالی واهی به اینجا میاد.
آرام بگیر خوشیچر. آرام باش بانوی من.
آخر چگونه میتوانم چگونه؟
شاید تدبیری کردی.
اگر کلکال به اینجا بیاید و قصد مرا داشت.